من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوشنبه که آبان 1402 و ادامه بحث ما در بحث فقه. نکته های علوی قدری به نظر میاد در بحث مقاومت یا خوب من بیان نکردم، یا خوب فهم نشده، یا نیاز به یک توضیح تکمیلی داره. در بحث ما در از کجا به مقاومت شروع شد؟ نه ما کنم چند سال باید جهاد میخونیم که مقاومتش کنیم. نه، ما از اغراض جهاد ابتدایی، یکی از اغراض این بود که این جهاد ابتدایی همون دفاعه، گفتیم که ظاهرا نیست. یکی از اغراض جهاد ابتدایی مقاومت در برابر ظلم و فشاری است که کفار یا نظام سلطه بر شهروندانشون وارد میکنن. به این اعتبار ما گفتیم بس قبل از اینکه این رو بخونیم این مقاومت رو بازتعریف بکنیم و بعد از اون بریم سراغ اینکه آیا واقعا جهاد ابتدایی از مصادیق مقاومت در برابر ظلم و زور اونها هست یا نیست. ما در بحث مقاومت از هر طرفی میتونیم رو معنا کنیم، چون مقاومت یه معنای وسیعی داره، از هر جور میشه گفت این مقاومته. چون مقاومت به معنای استواری کردن در هر چیزی ممکنه بیاد. یعنی شما مثالی که من در تفاوت جهاد و اجتهاد زدم که گفتن جهاد یک مقوله است که ورزشی است که رقیب داره، کشتی که یه نفر دیگه هم اگه اون رو زمین بزنی برنده شده، اگه نزنی که برنده نشده، ولی هر چی تلاش کنی. اونجا هم مقاومت میخواد در برابر فردی. اجتهاد هم مقاومت میخواد، اونم به خاطر اینکه شما باید از موانعی گذر کنی، ورزش غیر رقابت با طرف مقابل که مثلا ورزش رکوردیه، مثلا فرض کن وزن بردی، باید وزن رو بالا بری، بازم مقاومت کنی. حتی در نه ابتدا، در اواسط، در امتداد، هر کس لازمش مقاومته، مثلا توش بحثی نیست. حتی مقاومت به معنای استقامت هم بگیریم، هر حرکتی، هر تلاشی تا رسیدن به مقصد مقاومت داره. این معنای عامه که تو این مقاومت همه تلاش‌های انسانی جا می‌گیره، هر چی می‌خواد باشه باشه، چه تو حوزه جنگ باشه، چه تو حوزه هر چی. انسان لحظه تو آخر زندگیش باید مقاومت کنه در برابر مشکلات تا کارش پیش بره دیگه. مقاومت نکنه هر کجا ول کرد میخوره زمین. بحث ما از این نبود. من چیزی که به اون مقاومت باز تعریف کردم یک سگانه ای رو عرض کردم که از حیث موضوعی محصوره، جز این ستا نیست. یک اینی که فردی که میخواد در مقابل یه نفر دیگه استقامت گذاشتم کنار، در حوزه مقاومتی هایی که دو نفری با هم دیگه درگیرن، مثل قتال، در جایی که دو نفر با هم درگیرن در فرض قتال، یا من ضعیفم طرف مقابلم قویه، یا من او تقریبا هماوردیم یا او خیلی از من قوی تره، منطق دو تا شرط اینه که وقتی که من قوی باشم خب اون رو زمین میزنم، حمله با منه، دفاع نمی کنم. شما توی مثلا فرض کنید مسابقه فوتبال کسی که قوی تره طبیعیه که دفاعی بازی نمیکنه، میره که گلشو بزنه. اگر اینها و عمدتا کجای تیم فعاله، خط جلو تیم فعاله، خط وسط و خط عقب خیلی فعال نیست، طبیعی همینطوره دیگه، اونا پشتوانه میکنن جلو، باید بره جلو گل بزنه چون منطقه قوتش اونجاست. در جایی که نه اینا هماوردن، دوتا با همدیگه دارن یکسان باشن، تقریبا بازی وسط زمینه، دعوا سر دروازه ها نمیشه، چون اینا معمولا فشارشون میاد تو وسط، نمیرسن به دروازه همدیگه. و برعکس اگر شما ضعیف باشی، طبعا باید توی دفاع متمرکز باشی، منطقه عقب زمین خودت. این طبیعی عرف و همه جا همینطوره. مثال زدم، یه مثالش همه جا همینطوره در همینطوره. حالا در حوزه مقاومت ما بریم سر این که مصداق واقعی خارجی ما چیه. الان ما داریم به منطقه میگیم منطقه مقاومت، این یک نکته. دوم اینه که عملا آن چیزی که در عالم واقع شده اینه که یک نظم سلطه‌ای وجود دارد. اون نظم سلطه هم غالبه، در همه موارد هم غالبه و میخواد براندازی کنه. ما نمیگیم میخوام آمریکا رو براندازی کنیم، چون مثلا حیثیتش متفاوته. او میخواد براندازی کنه، چرا؟ چون اون غالبه، اون قویه، اون. و تو این فرض که از حیث موضوع و مصداق ما از حیث امکانات و از حیث سخت افزار و نرم افزار ضعیف ترین و اون نظام سلطه قوی تره، ما باید چه کار کنیم؟ باید از خودمون، از حیثیت خودمون دفاع کنیم. کجا دفاع میکنیم؟ تو منطقه عقبه خودمون. یعنی ما جنگ ما عمدتا توی مثلا میگم آمریکای لاتین نیست، جنگ ما توی مرزهای مثلا اروپا نیست، جنگ ما کجاست؟ یا مرز خودمونه یا تو خاورمیانه است، و به تعبیر درست‌تر غرب آسیا. ما داریم چه میکنیم؟ آیا ما داریم هماوردی میکنیم با او؟ حالا ممکنه مثلا یه حدی بگیم اتفاقی شاید قدی افتاده به خاطر اینکه اون بازدارندگی ما زیاد شده، ما یه قدی مرزامون هم از منطقه خودمون بردیم به سمت حریف. اگه اسرائیل بود، مرز ما مثلا ایران بود، رفتیم لب مرز اسرائیل مثلا، یا مثلا آمریکا رو شاید یه قدری رفتیم یه جورایی تو آمریکای لاتین مثلا. در فرض ضعف، در فرض عدم هماوردی، ما چه میکنیم؟ داریم از هویت خودمون دفاع میکنیم، اون حفظش میکنیم، از معرض زوال نجاتش میدیم. لذا وقتی میگیم مقاومت میکنه، انگار مقاومت میکنه در برابر کسی، چیزی، سازمانی که او داره انگار هویت اینو از بین میبره، داره اون نابودش میخواد بکنه مثلا. این داره در این حد از خودش دفاع میکنه، استقامت میکنه برای بقا. اما اگر نه، از این حالت در آمد، حالتی بود که اون اگر یکی زد اینم یکی میزنه، اینجا دیگه بحث مقاومت کردن نسبت به حریف نیست. مقاومت کردن یعنی نه دفاع به معنای دو جانبه، دفاع کردن تو زمین خودته. اون بازیکن زمین معمولا تو زمین شما دارن حضور دارن، تو نیمه شما حضور دارن، شما دارید از خودت دفاع میکنی، یعنی دارید مقاومت میکنی که گل نخوری، نه مقاومت میکنی که گل بزنی. خب همین نظام سلطه یعنی همین
نظام سلطه اونا باید میده دفاع به یک شیم خود دفاع میکنه. مثلا به عنوان عبر قدرت نظام سلطه نظم جهانی رو ایجاد کرده، میگه مدعی هست دیگه، بیشترین از این سال مدل میدم از این طرف. هر جای دنیا اگر منافعی ما مثلا چه در آسیای مرکزی،
ببین ما از خودمون دفاع میکنیم. ببین دکتر شینه که
ما از منافع دفاع میکنیم، تعریف کنم داره دیگه. یه امر تقریبا نسبی هست، هر کس
گوش نمی کنه،
کشور قلم رو بشه، هر کشورش یه کشور در حد منطقه است،
گوش نمی کنه.
یه کسی که در حد نیست امریکا در صد کل دنیا است، از دفاع از طرف اونام تا حد
گوش نمی کنه. میگم مقاومت کلا صفر میکنه. شما در موضع هجوم هم باشی بازم باید مقاومت کنی، مثل اینکه شما توی فوتبال، مثل اینکه شما فوتبال بکنی بعد دفاع نداشته باشی.
آمریکا اگر کشورهای عربی خلوت میدونه،
میگم مثل این
تهدید اومد بدم منافع ما در خطر شده، ببین
گفتی که مفتای شدم که تکرارش که اضافه نمیکنه کار رو. میگم نکته درسته که شما میگی دفاع میکنه، من میگم تو یک زمین تو دو نفری هماوردی میکنن، شما کشتیگیری که خیلی قوی هم باشه اونم از خودش دفاع میکنه، شما توی فوتبالی که طرف تیمش قوی باشه اونم مدافع داره اونم دروازه‌بان داره، مگه میشه نداشته باشه؟ بحث این نیست که دفاعی صورت نمیگیرد، یا بحث این نیست که او میگه، اما شما استراتژیت رو برای این بازی دفاعی میذاری؟ نه، اگه دفاعی میذاشتی اون کشتیش تو زمین من نبود، که کشتی تو زمین خودش بود. سنخ بازی به اونایی که بازی‌ها رو کش میکنن به قولی، وقتی میخوام میگن مثلا میگن چیه، اگر سه تا مثلا فرض کنید که فوروارد جلو زن یا حمله کننده داشته باشی، یکی دفاع داشته باشی، فرق میکنه با اینکه سه تا دفاع داشته یه دونه حمله بکنه. این نوع دفاع نه اینکه اصلا درش دفاع صادق نباشه، اینکه کسی نمیگه اصلا، چون تو هر کجای دفاع داری. سنخ این کار چون از موضع ضعفه در موضع ضعیفتر بودنه، کجا رو تقویت میکنه؟ جایی که نقطه ضعفشه، یعنی دفاعشو. شما اگه یعنی عاقلانه رفتار کنیم بگی خیلی خوب، حالا من میخوام برم یک جایی که طرف مقابلم یک تیم بسیار قویه، من میرم این وسط حمله رو تقویت میکنم دفاعمو، خب 50 تا گل میخوری. خب این طبیعیه که این کار سنخ استراتژی باید بر این اساس تنظیم بشه. لذا عرض کردم تو این فضای موجود آمریکا حیات خلوتش کجاست؟ تو زمین ماه. این یعنی اون در موضع هجومه، در موضع سلطه است. کی میشود که این اتفاق بیفته ما در موضع سلطه باشیم؟ به اینکه ما مرز ما حمله ما کجا تو حیات خلوت اون باشه، طبعا ما در موضع دفاعی. مصداق رو هم نگاه کنیم، شما مثال زدم، مثلا گفتم منطقه نسبت به آمریکا، خب شما منطقه غرب آفریقا نسبت به آمریکا و نظام سلطه طبیعی که در موضع ضعف هست. لذا ناتو کجا اومده؟ لب مرز ما اومده، این طرف آذربایجان، اون طرف ترکیه، اون طرف ما کجای کاریم؟ تو مرز خودمونیم، داریم میریم که به اون سمت. لذا اینکه ما تو زمین خودمون داریم دفاع میکنیم، حضرت امیر تعبیری که داره که اون آره، یعنی کسی در زمین خودش بخواد دفاع کنه اون ذلیله. معاویه اومده میاد اینجا حمله میکرده اینا رو میکشته میرفته، حضرت میگه چه وضعه، شما دارید حمله کنید. حضرت امیر اولین بار کجا حمله کرده؟ جنگ صفین، رفته توی رقه امروز کنار شام. اما بعد از مدتی او کجا میاد؟ او میاد توی منطقه عراق داره میاد میزنه. خب فرق کرده دیگه. میخوام بگم اگر در موضع برابر بودیم، خب یه دفاع اردو سایت میکنه سایت به همدیگه دارن همدیگه رو دفع میکنن، یه جوری یک برابری وجود دارد. در موضع هجوم حمله میکنه، در موضعی که نقطه ضعف هست مجبور از کیان خودش دفاع کنه. اینو اصطلاحاً امروز توی منطقه توی نظم موجود بهش میگن مقاومت. اصلا فقه مقاومت موضوعش اینجا شکل گرفته که ما به منطقه میگیم منطقه مقاومت، به حزب الله میگیم مقاومت، به منطقه فلسطین میگیم مقاومت. چرا؟ چون یک رژیم صهیونیستی است که امکان و عده و عده و بعد هوایی و نمیدونم دریایی و اینا داشتن از خودشون دفاع میکردن. حالا بازلندی اگه یر به یر بشه فرق میکنم.
پس یک جمع اصطلاح از طرف مقاومت هست. این سه حالت شما
فرق میکنم. این ما اصلا جمع نکردم.
حالت تهاجم،
آره.
حالت دفاع، حالت مقاومت.
آره.
تهاجم از طرف نظام سلطه است.
آره.
دفاع در حالت برابری کشور، آره. از خود دفاع کنه. مقاومت در حالت ضعف و سلطه فراگیری.
آره. حالا اینو من جلش نکردم، مسئلهش اینه که این ما داریم در مورد
این جل از طرف شما نمیم در کل از نظام مقاومت
میگم
نظام سلطه باز برعکس تفسیر دیگه داره.
حالا حرف اینه، ببین ما امروزه ما داریم در مورد یک مصداقی صحبت میکنیم، این مصداق امروزه فارغ از اینکه من جل کرده باشم یا جل نکرده باشم به منطقه ما و این اتفاقایی که داره میفته بهش میگن مقاومت.
طالبان هم که
20
سال
در حرم بکار در ساده مبارزه قرار بسید بکنه، آره اون همینطوری کرده. سنخش مقاومته، اما به داعش نمیگن مقاومت. اون داره هجوم میکرده، اون در موضعی انگار غالب بوده، انگار پشتوانه جدید داشته و اومده داره میگرفته. اون به قول امروزی فورواردش قویه. اینو چون منطقه الان با این مقوله به نام مقاومت مواجهه، این مقاومت یک مقوله واقعی موجود حقیقی که در جامعه وجود داره. فقه مقاومت یعنی فقه کسایی که تو این حالت قرار دارن موضوعشون اینه. این فقه با فقه جهاد و فقه دفاع فرق میکنه، یک الزامات خاصی داره. از اینجا من وارد چه عرصه شدم؟ گفتم آیا اگر این فرض باشد، آیا اون غایت برای جهاد که بگوین مقاومت در برابر ظلم و جور و فشار کفار به مردم سرزمین خودش، میشه به این بگم من دارم حمله میکنم و مقاومت میکنم؟ موضوع این حمله است، چون از موضع قوت، از موضع قدرت، نه از موضع مقاومت که من بخوام در قبال او صبر کنم، بخوام جلوشو بگیرم. لذا بهش نمیگیم مقاومت.
پس بنابراین مقاومت معنای مزیف خاصی داره که شما فرمودید، یه معنای عام داره، میشه مثلا در چند ساحه و لایه مثلا معنا کرد و مراد شما بفرمودید در من یک معنای مزیف اصطلاحی خاصی حسینی هست که اونطوری داره مثلا
یک ببین من مثلا میگم فقه البوس. خب من که جعل اصطلاح نمیخوام برای فقه بوس کنم، که میگم بوس چیه؟ اینه. نه نه گوش نه نکته بگیم. میگم بورس چیه؟ میگن این بورسه. میگم خب من میخوام اینو تفقه کنم، همین که هست. پس من یک مصداق خارجی و موضوع معین رو میخوام برش بررسی کنم. فقه مقاومت یعنی من میخوام تفقه کنم در مورد مقاومت. مقاومت یعنی چی؟ همین که وجود داره. اینی که وجود داره مصداقش اینی که من توضیح دادم. من آره نگاه مقاومت یعنی نگاه مقاومت یعنی من آن چیزی که امروز وجود دارد رو بر همین اساس میخوام باز تعریفش کنم. وقتی اینو بر این اساس باز تعریف کردم چه خواهم گفت؟ جاست گاگه نه بیام چه بیام هر جور سرا اگه راحتی بارم اگه شما راحتی گرم اون چیزی که امروز وجود دارد رو باید تعریف کنیم. الزاماتش رو تو فقه مقاومت بگیم. در فقه مقاومت اون چیزی که محل کلام هست عمدتا مثلا فرض کن دفاع مشروعه. دفاع مشروع کی محقق میشه؟ در فرضی که تو نقطه ضعف هستی، طرف مقابلت داره بهت ظلم و زور و فلان میکنه، تو مجبوری یه رفتاری از خودت به خرج بدی که اون رفتار به صورت عادی مطابق موازینه مثلا دو تا چهار تا جنگ نیست. همین کاری که تو فلسطین مثلا اتفاق افتاد، اینا فرض کن رفتن موشک زدن توی شهر، تو شهرک ها، شهرک ها همه شما فرض کن اینا نظامی هن عمدت، همه شما مسلح. خب حالا تو این جایی که زدم طبق روان ممکن هست زنی کشته بشود، ممکن هست مردی کشته بشود. طبق روال آیا من میرم یک کسی که الان مرد میکشم؟ میگم نه. اما الان چرا میکشم؟ به خاطر اینکه حیثیت و هویت من متقومه به این کاره. مثل این میمونه در تطرف من خب نباید اون آدم بکشم، اما اینو میکشم به خاطر اینکه اون سپر انسانی اگه یه آدم رو نکشم پشت بندش مثلا تانکه اون نفر بره، اون لشکره میاد و همه رو از بین میبره. من در مقام این که مجبورم این سپر انسانی رو از بین میبرم، ولی اینکه مثلا فرض کن خوب دمش بابا هم باشه، مثلا دمش بابا نباشه. میخوام بگم فقه مقاومت با یه سری موضوعاتی مواجهه که این موضوعات در مقام دفاع از خودشه، نه در مقام هجوم. در بعض جهات که البته ما اونو به دفاع ارجاع دادیم، مسئلهش عمدتاً دعوته، مسئلهش عمدتاً دفع اداوته. اما در مسئله مقاومت چیه؟ حفظ اون کیانه است، حفظ اون موقعیت است. این سنخش با اون فرق میکنه. الان توی منطقه اگر چه کل نیروهای مقاومت در قبال آمریکا دارن اینجوری رفتار میکنن، به گونه ای دارن دشمن رو از سرزمین خودشون میخوان بندازن بیرون. دشمن رو از سرزمین خودت بندازی بیرون یعنی مقاومت کردن در مقابل حیثیت و هویت خودت. اما اگه میخوای بری نه در قبال دشمنی که وجود دارد افتاد بساکن باش جنگ بکنیم، اون که دیگه مقاومت نیست. لذا اگه بحث موضوع مقاومت میشه، اونی که امروز وجود داره تحت عنوان مقاومت، مصداقش چیه؟ مصداقش اینه. حالا ممکنه نزدیک باشه، اما دفاع کجاست؟ در فرض اینکه حمله هست، مثل فرض کنید که داعشی میخواست حمله کنه به ما، ما در قبال هجوم داعش، اونم فرض کن قوی بود، ما هم قوی بودیم، اون وایساد ما هم وایسادیم، ما غلبه کردیم بهش.
خب ما برابری بود که ما عوض این که کرمانشاه با داعش بجنگیم، اصلا در عراق بود، در یمن و سوریه بجنگیم،
اون منافات نداره. در بحث دفاع همواره دفاع به معنای این که وایسی لب مرزت نیست، دفاع میکنی کجا؟ در جایی که مرزت رو حفظ کنی. این دفاع پیش دستانه است. مثل فرض کن پیامبر رفته دفاع کرده از مدینه، کجا؟ توی خیبر. چون خیبر گفته آقا من میخوام اله کنم بزنم بکشم، پیامبر اینجوریه، پیامبر رفته دشمن رو توی سرزمین خودش از بین برده. در فرض این که عداوت موجوده، اظهار کرده، حمله هم میخواد انجام بده، پیامبرش فرصت نمیده، اینو دیگه بهش نمیگن هجوم.
طبق این تعریف شما الان هر گونه حرکتی که فلسطین و ایران دفاع هست، فلسطین و لبنان و یمن و جاهای دیگه مقاومت هست. از این طرف اینا خوب
جمهوری اسلامی دفاع هست؟ جمهوری اسلامی هم در قبال نظم سلطه داره مقاومت میکنه. لذا در اقتصاد مقاومتی چی گفتیم ما؟ گفتیم اقتصاد مقاومتی که تعبیر آغاست میگه، یعنی شما باید درون زایی کنی، خودت رو قدرت بهش ببخشی. وقتی خودت در داخل خودت قدرت پیدا کردی، تو حوزه سیاست هم اینطوره. در حوزه سیاست اگه شما رأی حداکثری 80% داشته باشی، دشمن نمیتونه بهت ورود کنه، اصلا کاری نمیتونه بهت داشته باشه. یه کاری کنی که اصلا امکان ورود دشمن نداشته باشه، اما فرض اینه که اون میخواد در سرنوشت شما دخالت کنه، اون میخواد بیاد بازار اقتصاد شما رو خراب کنه، اون میخواد بیاد بازار مثلا فرض کن که دلار شما رو خراب کنه، شما چیکار میکنی؟ میای از حیثیت خودت دفاع میکنی در قبال اون هجوم و فشار، بازار رو دور میزنی، نمیدونم اقتصاد رو مثلا فعال میکنی، فلان داری، نسبت به اون فضای هجومی دشمن مقاومت میکنه از خودت که خودتو حفظ کنی، نگه داشته باشی. درون زایی یعنی همون استقامت کردن، خودت رو قوی کردن، این میشه استقامت. تو موضوع مقاومت هم همین، تو موضوع مقاومت نظامی هم همینطوره، داری خودت رو تقویت میکنی که دشمن امکان هجوم به تو نداشته باشه. اما دشمن امکان هجوم به تو نداشته باشه، اگه هجوم بکنه نتونه پرنده بشه، این موضع مقاومته. اما شما رفتی یه جایی که آقا قدرتمند شدی، میخوای اسرائیل رو کلن از منطقه بندازیش بیرون، یعنی قدرتی که فرض کن امروزه مثلا فرض کن ایران یا مقاومت نسبت به اسرائیل داره مثلا، این دیگه بحث دفاعه. با نظام سلطه نرسیدیم، یا غزه هنوز نسبت به اسرائیل نرسیده، اما مثلا حزب الله رسیده مثلا بهش. سنخش اینه که اگر بخواد او حمله کنه، جرات نمیکنه حمله کنه، چون میدونه که یک نیروی قدری پای کار هست. اما آیا نسبت غزه و فلسطین هم همینطوره؟ حالا این مساقش رو سر جا خودش معین کنیم دیگه. میخوام بگم مسئله اینه، در مقام حفظ موجودیت دفاع از یک در قبال یک هجوم در حالی که حالت ضعف وجود داره چه کار باید بکنیم؟ اگه اون طرف خیلی قویه، دستات نگه میداره سرتو نزنه، در فرض که تو قوی هستی دو تا لگد اون میزنه، دو تا لگد تو میزنی، در فرض که اون ضعیفه اون سرشو نگه میداره که نخوره. خب این حیثیت متفاوته، بحثم سر موضوع مشخص عینی خارجی امروزه. بر این اساس دیگه ما به جهاد دیگه نمیگیم مقاومت، به دفاع دیگه نمیگیم مقاومت، چون امروزه ما منطقه مقاومتیم، بلکه مثلا آمریکای لاتین هم تو منطقه مقاومت قرار داره. چرا؟ این نکتهش که میگه این نکته مهمه، چون بحث اونا مقابله با استکباره، اصلا سنخش اینه، اصلا موضوعش اینه، از قدیم جان همین قدیم یه نکته محوری که من خیلی جا گفتم اینه، در قدیم منطق مبارزه، منطق مقاومت، منطقش مبارزه با امپریالیزم بود. امپریالیزم معنای لغویش هم یه جوری شبیه هم معنای استکبار، البته امپریالیزم به معنای تفرعون، امپریال به معنای امپراتور، به معنای کسی که خودش رو میخواد غالب کنه، اونم به یه جوری به معنای استکباره. اما منطق قدیم در مقابله، یعنی منطق مقاومت در زمان گذشته عمدتاً منطقی بود که میگفتن مستضعفان عالم در قبال نظم موجود سرمایه‌داری و نظام سلطه موجود بیان از خودشون مقاومت کنن. کجا؟ منطقه مثل آمریکای لاتین، منطقه مثل فلسطین، منطقه‌ای که تحت سلطه اند، هیچ وقتا پیروز نشدن. یعنی تو همین فلسطین، تو همین لبنان، مبارزه علیه آمریکا، علیه رژیم صهیونیستی، مقاومت به ملاک مقابله با امپریالیسم بود. نزا دینی نبود، اسلامی نبود، منطقه که امروز حاکمه نبود. هیچ وقتا توفیق حاصل نکردن هیچ کدومشون، چه کوبا، چه آمریکای لاتین، چه غرب آسیا. اما وقتی منطق مقابله در قبال استکبار عوض شد و منطق مقاومت اسلامی شد، ولو در آمریکای لاتین، منطقش منطق اسلام شد، منطق دیگه سوسیالیستی نیست، منطق مقابله با امپریالیسم منطقش سوسیالیستیه، منطقش کمونیستیه، منطقش مبتنی بر بلوک شرقه. لذا منافقین اول انقلاب وقتی میخواستن به جنگن میگفتن اسلام ایده انقلاب ندارد، اسلام ایده مقاومت ندارد، میریم سراغ سوسیالیسم و منطق اونا رو بگیریم، با منطق اونا مبارزه میکنیم. لذا رفتن عملا از اسلام رفتن سراغ سوسیالیست و منافقین توی ایران. اما امروزه منطق مقاومت مبتنی بر همین آموزهایی که داریم بحث میکنیم، یعنی مقاومت در قبال سلطه، این مقاومت چه شد؟ حتی تو آمریکای لاتین هم دارن بر اساس این منطق مقاومت میکنن. این منطق چیه؟ فرقش با اونا چیه؟ خب خیلی مؤلفه ها داره. این مؤلفه ها، منطق مقاومت اسلامی، منطقش مردم بنیاده. اگه مردم پای کار باشن، منطق قبلیه چی بود؟ تفنگ بنیاد بود. قبلیه چریکی بود، این توده مردمیه. این خیلی فرق میکنه. امام تو منطق مبارزه گفتن آقا مبارزه مسلحانه، تفنگ امام گفت نه، همه مردم بیا وسط میدون. تو ونزوئلا اومدن، این کنم چاوز بود یا بعدی بود که گرفتن، اصلا حکومت دستشون گرفتن، مردم ریختن وسط، با اینکه اونه اومدن کودتا کردن، گرفتن رئیس جمهور تو توی اون مقرش اومدن زندانیش کردن، ملت ریختن و رفتن. یعنی مقاومت اسلامی سنخش مردم بنیاده، سلاح بنیاد نیست. لذا الان آقا چی گفته؟ گفته مردم منطقه مقاومت صبر نخواهند کرد. نمیگه ما سلاح میخوایم بله کنیم بله کنیم، این بازدارندگی داره. نصر الله چی گفته؟ گفته آقا بریزید مثلا فرض کن مرزا و مردم و فلان، حتی مقتدا هم میگه آقا برید لب مرزای نمیدونم اردن بریم فلان کنیم. سنخش مقاومت متفاوت شده. سنخ این مقاومت معنویت بنیاد، اونجا ماده بنیاد بود. یعنی اینه که بعدا اینا پیروز شدن تو مقاومت. لذا ابزار مقاومت کاملا متفاوت شده. این مقاومت معنویه، مقاومت مبتنی بر استشهادش، عادت طلبیه، مبتنی بر معنویت. این شکست نمیخوره، اصلا نمیشه شکست بخوره، این امکان شکست نداره. کسی که وقتی دشمن حمله کنه، این سه تا بچه شهید میشه، میگه چهارو میرم میدم، افتخارم میکنم، چون میره به بهشت، میگه مسیر شما از غزه به کجاست؟ میگه به آسمان و بهشت. مسیر دیگه نداریم ما. اما اون به من دیگه موشک بیاد کجا میره؟ بن گوریان فرار. یعنی این مقاومت شکست نداره. میخوام بگم سنخ مقاومته، مقاومت علیه استکبار بر اساس منطق اسلامه. اگه بحث از مقاومت میکنیم، این بحث رو داریم میکنیم، نه برنه
کتابی که آشکالی در نوشته اندیشه مقاومت،
ببین نکته مهم میدونه چیه؟ من اینکه من مقاومت به استقامت برمیگردونم، خب این اصطلاحه. شما مثلا تو همین عربی، حالا نمیدونم عربا به طوفان معمولا چی میگن دیگه، میگن عاصفه میگن معمولا. طوفان هم فکر کنم یه جوری میگن، حالا نمیدونم اصطلاح طوفان تو اونجا یا نه اصطلاحش. میگم الان خود انگلیسا میگن تیفون، یعنی اونا استار میگن، تیفون هم میگن، یعنی اینا تداخل واژگان همینطوری دیگه. تیفون هم دارن، بیشتر شاید منطقه پاکستان و منطقه هند و اینا بیشتر تیفون میگن فکر کنم تا انگلیسی ها احتمالا، اونا بیشتر استار میگن اشتباه نکنم. نه ها تایفون هم داریم، یعنی نه تیفون توی چی میگن؟ ها پس اگه مثلا هندی ها اونا میگن اونا من چیزم تیفون استفاده میکنه آره اونا من از شاید اون واژه من شنیدم تیفون، اما تایفون نمیدونستم داره. میخوام واژگان اینطوری، من که ارجاع میدم بحث مقاومت و به استقامت، به یک واژه برمیگردم که در ماده مقاومت مفاعل است. در مفاعل شد الان توی اصطلاح رایجشون یا اصطلاح دارجشون به قول امروز اینو اصلا بهش نپردازن، اما مقاومت تو معنای اصطلاحی که میخوام به ادبیات فقهی و مراجعه کنیم، یعنی به متن مراجعه کنیم، باب مفاعله است. در مفاعله یعنی باید یه صفی و یک صفی و این دوتا با هم یه مواجهه داشته باشن. این سنخ مفاعله اینطوری، سنخ مفاعله اینی که دو طرف باید داشته باشه. آره آره میگم ممکنه بشه، لذا من میگم این مقاومتی که ما اسمش رو میذاریم فقه مقاومت دیگه، طبعا نمیگه فقه استقامت. این فقه مقاومت، مراد از مقاومت که مواجهه دو طرف با هم دیگه هست، اما چون مواجهه یه جوری با هم نابرابره، این بیشتر برای حفظ کیان خودشه، لذا این بیشتر به تقویت کردن و بیشتر استقوا و جلب قوت برمیگردد تا بحث از بین بردن دشمن. به این خاطر میگم چون در موضع ضعف و مسئله در موضع ضعف چیه؟ که قدرت حاصل کنه، نه بیاد مشت بزنه. منطقه مقاومت نه، حالا یه جای قوت کلن برای همه مراحل هست، یعنی برای مراحل ما اگه در مرحله مثلا میگم دفاع هم باشیم بخوام به مرحله هجوم هم برسیم، بازم قوت میخوایم، هر قوتی میخوایم، اما اینجا رکن مرکزیش استقواه. یعنی رکن مرکزی مقاومت چون از موضع ضعف میخواد به موضع برابری برسه، اینجا مسئلهش قوته. در جای دیگه هم هست، اما مسئله مرکزی این مقاومته، یعنی اون قوت حاصل کردنه. ولی قوت که همه جا باید حاصل کنه، مثل دفاع که آقای علوی میگه همه جا دفاع میکنیم، همه جا باید قوت اضافه بشه. اما اینجا فرضش اینه که شما قوتی نداری یا اندک داری، الان مثلا دیگه قوت اضافه کنی. لذا در بحث اقتصاد مقاومتی مسئله مهم اینه که شما قوی بشی، تو علم قوی بشی، تو اقتصاد قوی بشی، توی بحث‌های علوم انسانی اسلامی قوی بشی. مسئله شما الان قوی شدن در قبال اون هجومه، اون فشار شدیده. اینکه من از حیث داخلی بخوام درون گرایی خودم رو تقویت کنم، این وجه غالبشه، ولی قوت که همیشه خدا خواهد بود. اصلا نمیشه که ما جنگ کنیم قوت نداشته باشیم. حتی اسرائیل هم الان خشابای گنبد حلبیش خالی شده، رفته دوباره باید پرش کنیم، نمیشه که پرش نکنه. این که نوعا فنوعا اتفاق بیفته، اما ذاتش نیست، اون استمرارشه، اینجا ذاتش انگار میخوام بگم. لذا این رو میگم اگه میخوام به ادبیات فقهی ما مراجعه کنیم در بحث مقاومت، اگر مصداقش این باشد، عمدتا به استقامت ما ارجاعش باید بدیم. ولی خب مقاومت اصلا هست، عدله هر من مثلا این وسط هست، عدله جهاد هم این وسط هست، نمیشه اون رو نهیده بکریم. بحثی نشده، یعنی با این نوع نگاه مواجهه با عدله نکردیم. ما یه مسئله جدیدی داریم، این مسئله جدید روی یک زمانی مسلمان‌ها در عالم غالب بودند، همیشه تمدن داشتن، همیشه خدا در موضع هجوم بودند. این که در این دو سال 200 سال اخیر استعمار بیاد و مسلمان‌ها رو به ذلت بکشونه، و عملا در مورد ضعف باشن ما تقریبا تو سالیان گذشته نداشتیم این حکایت. همیشه یا پاخودشون وامی سادن یا مهاجم بودن. این 200 سال اخیره که توی استعمار اینا به این وضعیت دچار شدن. اینا مسئلهش نسبت به این مقوله‌ای که 200 سال اخیر تقریبا جدیده موضوعش، با این نگاه هم انگار مواجهه نشده. حالا ممکنه شما بگید من فقط به استقامتم، فقط به عدله استقامت مراجعه نمی کنم. اشکال نداره، اصلا بحثی نیست. فقط بریم جایی که استقامو داریم یا فستقم داریم، به اون این هم هست. اما میگم ذاتش یه چنین چیزیه، لااقل اون رکنه اصلیش اینجا اینه. حالا موارد دیگه هم طبیعتا تو اینجا اینا اینجا حمله دارن، اینجا حمله پیش دستانه دارن، اینجا برای تقویت یوم نوع انفنوان دارن، طبیعه اینا. اما ذاتش انگار، یعنی اون رکن غالبه انگار این نیستش. انگار مزاحمت هم تو ادبیات، اما بیشتر مزاحمت بیشتر فردیه، شاید بیشتر نوع نوعیش و نوع فراگیرش ظاهرا نیست. خودشون فکر کنم استعمال نمی کنن احتمالاً. عرب ها معمولا وقتی میگن مزاحمت بیشتر به معنای زحمه عربا، معنی ترافیکه، شلوغیه، همینطوریه دیگه. یعنی معمولا وقتی شلوغه میگن مثلا آره یعنی خیلی تراکمه، ترافیکه، خیلی اون میگن مزاحمت، زحمت، یه چنین چیزی میگن. تو موضوع مقاومت اینو نمیگن. حالا اردو خوبه دیگه، منو چرا اینجوری میگن؟ نقطه خوبه. بناء من الكثرة والقلة. نحن في بالنا يعني كثرة من حيث العدد، من حيث القوة. نحن في بالنا أن المقام هوية. يعني الأكثر من فعل هي هوية. يعني لا مثلا عندما تحدث عن المقاومة الإسلامية هي أخذت أكثر من شكل فعل، يعني مقدار القوة أصبحت هوية. يعني نحن نتخيل حتى لو أصبحت قوتنا مضاعفة مئات الأضعاف، نحن هويتنا هي هوية مقاومة، فعلنا في العالم هو فعل مقاومة بغض النظر عن قوة العدو الذي في وجهه. يعني دائما نتخيل أن الباطن هو سيكون قوي جدا جدا، ونحن مهما ضاعفت قوتنا هويتنا هي المقاومة ليس فعلنا فقط. نسأل عنك، لو كنتم غبية، لو كنتم في موضع القوة على البلاد، بعبارة أخرى ما هو متعلق المقاومة؟ يعني المقاومة بالنسبة إلى أي شيء؟ المقاومة بالنسبة إلى العدو الغبي، بالنسبة لنفس العدو، بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المقاومة يعرف بالنسبة إلى متعلقه. إذا كان متعلقه الاستكبار يعرف، ولكن إذا كان الاستكبار يستضعف يرفع موضوعه. لو كان في المنطقة ما هي استكبار؟ ما هي دولة إسرائيل؟ المقاومة بأي شيء تعرف؟ بالمقاومة بالنسبة إلى أي شيء. لذا نقول المقاومة مقول متطورة، يعني تطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة أول من مرحلة أولى. إذا كان في نقطة يجب أن يحافظ على هويته، على بلاده، هذا في المرحلة. وإذا كان تطور هذه المرحلة، ذهب من هذه المرحلة لمرحلة أخرى. لا يحاولون في حفظ، بل يحاولون في توسع. فمن هذه المرحلة ولو كان هوية المنطقة المقاومة، ولكن في هذه المرحلة في هذه المنطقة المقاومة بالنسبة إلى من يظلم، بالنسبة إلى الكيان الصهيوني، إذا رفع موضوع الكيان الصهيوني ما هي متعلق مقاومة؟
او
من فارسی بهم میگم عربی مردی نمیدونم به درد قبل شما کسی میخوره یا نمیخوره.
هو فنظرت مثلا ذهبت اسرائيل او مثلا نعطي مثال اخر، داعش قوتها بالنسبه مثلا للمقاومه الاسلاميه كانت قوه متعاقبه. نحن كنا كمقاومه نقوم بفعل دفاعي.
لا من حيث فعله المقاومه لا يقتصر، لا لا يعرف بالفعل. المقاومه مقوله بالنطاق الواسع في جميع الساحات، الاقتصاد، الثقافه،
وهذا اصلا قلنا هويه، قلنا مقاومه تقوم بفعل الدفاع.
لا هذا من أظهر المصادق، يعني لو كنا نبحث عن المقاومة من حيث السلاح العسكري، من حيث هذا لا هذا من أظهر المصادق بالنسبة إلى السلطة.
أقول مثلا داعش، فلنفرض أن نحن وداعش نفس القوة، هذا يسمى دفاع وفق التعريف الذي، فأنا ما أقول أن هناك كانت مقاومة تقوم بعمل دفاع، يعني أقصد أن الدفاع هنا عرفت مخصص، هناك هوية اسمها المقاومة تقوم الآن بعمل دفاعي، قد تقوم قبلها بعمل مقاوم وقد تقوم بعدها بفعل هجوم، ولكن هناك استقرار لمفهوم الهوية.
ما عندي غادي فرصة تعرف كيف شو تعمل تعرف
مختلف غادي اسمك يا أمير المقاومة، مهوار المقاومة
نه بین نکته ایشون اینه که ما در مورد یک بین مگه مقاومت یک فعل که نیست، نکته هم درسته، مقاومت یک هویتی برای مثلا فرض کن حزب الله شکل گرفته. حالا ممکنه امروز مثلا فرض کنم میشود اسرائیل، فردا میشود فلان، فردا فرق نمیکنه. ما این نکته سر جا خودش درسته، اما باز هم در جایی که باید یک تهدیدی باشد، تهدید جدی باشد. یعنی الان مثلا اگر داعش بخواد حمله کنه به حزب الله نمیگه مقاومت کرده، میگیم که دفاع کرده از خودش، چون داعش نسبت به حزب الله قوتی نداره. نکته مهم اینه، ببین وقتی میگم صحبت مقاومت، ما در یک زمانی قرار داریم که این زمان ما لیمیت وجود داره. من یک زمانی مثلا فرض کنید که دارم تحصیل میکنم، درس میخونم، بهم میگن شاگرد. چرا؟ چون تو مرحله شاگردی هم من به استاد باید اینجوری نگاه کنم، چون استاده. اگه نکته ای گفته مثلا میگم خب لابد درست میگه، من نمیدونم، حالا که حرف مثلا به جان خودم باشه. اما اگه از این مرحله گذر کردم رفتم شدم استاد، دیگه بهم نمیگن شاگرد، موضوع عوض میشه، موضوع مقاومت تبدیل می شود به موضوع دفاع. امیدواریم که منطقه مقاومت که البته اینها باید پایداری کنن، این پایداری همیشه هست، یعنی مقاومت به معنی پایداری و استقامت تا روز قیامت همه هست. اون تعبیری فکر کنم به پیامبر رو گفت فستقیم تمامت، اون تعبیر پیامبری که فکر کنم همین آیه است که پیامبر فرمود شیبت این صورت او بود، فکر کنم همین آیه است که میگفت، آره این میگه فستقیم تمامت بخاطر اینکه باید تا روز قیامت باید مقاومت کنه. من تمامت، آره میخوام بگم اینش درسته، اما مرادم از استقامت، استقامت فراگیر نوعاً و نوعاً نیست. مرادم از مقاومت یعنی من در مرحله‌ام که من الان شاگردم، دو روز دیگه من میشم مثلا فرض کنید که دانشجو، دو روز دیگه من میشم استاد. موضوع شاگردی با موضوع دانشجویی با موضوع استادی فرق میکنه.
وقتی که نیروی ما با نیروی داعش برابر بود، خب پس طبق فهمشون موضوع عوض شده دیگه،
آره درست دفاع میشه، اما همچنان ما
مقاومت،
آره اما مسئله ما این داعش نیست، حالا ما میگیم ایران دو موضوع مقاومته، نه مقاومت نسبت به اسرائیل، مقاومت نسبت به نظم سلطه. اصلا مسئله مون سر داعش و اسرائیل که نیست. من وقتی میگم اسرائیل رو میگم چی؟ میگم غزه، اینو میگم مقاومت. حتی الان نمیگم مقاومت، اما کل منطقه ما منطقه مقاومت در قبال نظم سلطه که وجود داره. یعنی آمریکا الان اینجا کلا نشسته توی منطقه ما، چون تو بحرین الان مثلا اینا پادگان دریایی دارن، توی عراق دارن، توی شام، توی سوریه دارن، توی همه جا اینا نشستن. اینجا منطقه ایست که حالا عزیز نظامی اونا فعلا سلطه دارن برای ما، چه پهبادشون چه فلان، راحت میاد مثلا سوریه میزنه میره، اینا کاری نمیدونه میکنه، آخرش راحت میاد توی پرواز میکنه، حالا یه قدی بهتر شد، راحت بالا پهباداش میاد توی آمریکا، توی عراق، توی لبنان میره بالا، اصلا انگار کسی بهش کاری داره. کشتیاشون همینطور، حالا یه قدری داره متفاوت میشه، اما همین منطق نسبت به نظم سلطه ای که آمریکا همه کاره جهانه، موضوع مقاومت این طبیعتاً. لذا اگر ما از موضعی که امروز وجود داریم که سلطه تمدن غربی بر ما حاکمه، اگر ما رسیدیم به منطقه به تمدن اسلامی، ما شدیم داعیه دار تمدن اسلامی، باز هم میگه مقاومت؟ این مقاومت نمیگیم.
مشکل
اصلی نه واژه استقامت، نه
مشکل اصلی بس از دیروز فقط اینه که شما دارید میگید
نه.
مشکل هم همینه دیگه.
اولین بار یه همچین مسئله شده و شما استدلالی برای این قضیه ارائه نمیدید. نمیگید که چرا مقاومت به این معنا هست. فقط میگید هست. ما میگیم نیست. میگیم مقاومت در چیزهای دیگه هم هست و این وجود داره. میگه اینجا استقامه هست، مقاومت هم هست. و این استدلال وجود نداره که چرا این سه بخشش کردید، دفاع، حمله و این
یه سوال. چرا به منطقه امروز ما که ما چه تو منطقه خودمون توی کشور خودمون میگیم مقاومت، میگیم اقتصاد مقاومتی، میگیم فرهنگ مقاومتی، میگیم توی لبنان، توی سوریه، توی عراق، توی فلسطین چرا بهش اطلاق مقاومت میکنیم، اطلاق دفاع نمیکنیم؟
چیزی نداره. دفاع رو چون حجمه چیز شده، یعنی یه حجمه تمام عیار شده، بحث مقاومت جدی شده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قبلا نظامی حمله میکردن فقط شما به اون گروه نظامیت میگفتی مقاومت کنید و مردم رو نجات بدید. الان ادبیات ما تبدیل شد به ادبیات مقاومت به دلیل اینکه تمام تک تک افراد درگیر شدن و ما نیاز هست ادبیات جدیدی تولید بکنیم یا ادبیات بیشتری تولید بکنیم برای اینکه تک تک به دست تک تک افراد برسیم.
یعنی در قبال هجوم وایسیم. در قبال چی؟ مقاومتی میگه خودم دارم میگی. خب حرف همینه. میگم این الان من بحث نمیخوام استدلال کنم چون جعل اصطلاح که نیست.
نه دلیل بر ضعف نیست.
موقعیت موجود مثالش اینه. مثال موجود ما منطقه مقاومت اصلا جدا از وقت عرفی داریم که میگه اون طرف داره مقاومت میکنه. مقاومت در قبال چی میکنه؟ یه زوری، ظلم، ستم. میگه واقعا مقاومت نمیکنه، داره اینم میزنه. داره دفاع میکنه از خودش. یه واژه اصطلاحی عرفی است که خودمون میفهمیم این رو که مقاومت با دفاع کردن متفاوته.
نه
دفاع خودش مقاومت. نه میگم مقاومت لغوی که نمیگم که. میگم همون مثالی که توی مسابقه فوتبال زدم. میگم اینا داره دفاعی بازی میکنه، اونجا داره هجومی میکنه، اینجا داره وسط بازی میکنه. نه 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 جل اصطلاح نکردم. چرا نکردم؟ من دارم واقعیت موجود لدو کنم مثل بورس. میگم واقعیت موجود رو من فقه المقاومت میگم. فقه المقاومت یعنی فقهی که به همین مقاومتی که بود ما باش درگیریم بهش بپردازیم. وضعیت ما چیه؟ چرا بهش میگیم مقاومت؟ چون در قبال سلطه داریم ایستادگی میکنیم، نه میخوایم سلطه رو فعلا بندازیمش بیرون، سلطه رو این وسط نابودش کنیم. همین که من دارم در قبال سلطه ایستادگی میکنم، یعنی دفاع اما اون نیرو بردم سر موقعیت دفاعی که گل نخورم، نه این که برم گل بزنم. اون که میگی درست ها، اما مقاومت به معنی انسانیه.
مقاومت و مدافعه نمیگیم. چرا نمیگی فقط دفاعی؟ چرا نمیگی فقط حمله؟ دلیلش این که مقاومت در مقابل در مواجهه با دفاع و هجوم کنسایه، یعنی اینکه نه دفاع رو میگه نه هجوم، هم دفاع رو شامل میشه.
یعنی به هر صورت ما مقاومت باید داشته باشیم.
ما میگیم مقاومت.
خب این که بحث دوش نیست که، تا اینجا کار تمامه. اینکه ما مقاومت داشته باشیم یعنی کلا فی کل یومه ما باید از مقاومت داشته باشیم تو هر جایی، قبوله. اما نکته رئیسه و نکته محوری فرض ضعف چیه؟ مقاومت برای حفظه. نقطه مقاومت در مقام دفاع چیه؟ مقاومت برای دفعه. نقطه مقاومت در مقابل هجوم چیه؟ مقاومت برای حسم یا از بین بردنه. خب سه تا نقطه مقاومت، این نقطه درسته. اما نقطه محوری این که اینجا بهش میگیم مقاومت، چون اصلش برای حفظ نگه خودشه، یعنی مقاومت میگه برای اینکه بماند، تمامش سر اینه. اما اونجا این که اگه میخواد برای اینکه مدافع کنه، سنخش مقاومت برای دفاع نیست، دفاعه. سنخش ایستادگی برای دفاع نیست، دفاعه. ایستادگی برای هجوم نیست، هجومه.
دفاع چیه؟
حالا هر چی دیگه مهم نیست، من فعلا کار ندارم. مهمش که سه مرحله میتونیم تصور کنیم. من میگم به دو اعتبار این که بهش میگه مقاومت. نکته اول، ما در مورد فقه مقاومت موجود حرف میزنیم. اصلا بعدی قبل کار ندارم، من اصلا هیچ کاری دیگه کار ندارم. امروزه وقتی به این منطقه میگیم منطقه مقاومت، در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ من همین رو دارم با سناتی میکنم. پس جعلی نمی کنم. همچنان که در مورد فقه بورس و فقه بیمه من جعلی نمی کنم، همین که اصلا دارم میگم. و از من شاید یک سال این فقه مقاومت رو شاید مثلا من شروع کردم گفتن، الان دیگه خیلی دارن استعمال میکنن، شاید هر کدوم مرادشون فرق کنه.
یعنی فاضل
مثلا جهاد زبی، حالا اون جهاد زبی میکنه اونم واژه معنای آره یه جوری با اون مرتبطه. مثلا جهاد زبی رو مثلا تعبیر کرده. من میخوام این واژه‌ای رو که امروزه وجود داره چرا من دارم جعل میکنمش، یعنی استفاده به نه جعل میکنم، چرا استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه موضوع امروز ما برای مقاومت غیر از موضوع ما برای جهاده، غیر از موضوع ما برای دفاعه. ما امروز باید یک فقهی ناظر به مقاومت داشته باشیم که ناظر به حیثیت امروز و مسئله ما باشد، نه حیثیت نسبت مسئله فردا ما یا دیروز ما.
يقال مقاومة أينما عندما تحرك حركة شعبية لا تكون دولة. يعني نحن مثلا نقول حركات التحرر الوطني أو حركات المقاومة عادة سياسية، المعيار الذي يقال لها مقاومة هو أنها حركة شعبية وليست نظام، ليست دولة. يعني عندما تنشأ حركة شعبية يقال لها مقاومة.
قلت شرا ببین، یه وقتی میگه شما به خاطر اینکه مردم پای کار وایسادن بهش میشه مقاومت، اما اگه دولت سوریه وایسه بهش نمیگن مقاومت. خب نه وایسه، نه حالا مسئلهش اینه که ببین، اونی که من اول توضیح دادم تو بحث مقاومت، من عرض کردم مقاومت اسلامی سنگش مردم بنیاده، این درسته، اما این از الزامات مقاومته. یعنی مقاومتی که ما داریم ازش یاد میکنیم نسبت به اون مقاومت قبلی که گفتم، نسبت مقاومت در قبال امپریالیسم، سنخ مقاومتش چی بود؟ سلاح بود. سنخش چریکی بود. ما امروز از مقاومت داریم یاد میکنیم مقاومتی که سنخش مردم بنیاده. درست میگید شما.
سوی دولت مردم بنیاد باشه.
بازم میشه مقاومت.
مقاومت.
آره میخوام بگم این میگم ذات مقاومتی نیست که اگر مردم نبود اسمش مقاومت نباشد. مقاومت هست. اما مقاومتی مد نظر ما نیست. مقاومت سوسیالیستیه. در قبال نظام امپریالیستیه، دولت محوره. ما با ملت‌ها کار داریم، درست میگید. مقاومت اسلامی مردم بنیاده، محورش مردمه، این حرف درستیه. اما اینکه مقاومت اگر مردم نبودن مقاومت صد نمیکنه، نه صد میکنه، ولذا قبلی ها مقاومت میکردن
نسبت به شرایط خاص لبنان مثلا.
لا مقاومة فرنسية، فرنسا عندما ذهبت الدولة وقام جيرار ديغول بالمقاومة سموها المقاومة الفرنسية.
اي لما عندنا كانت تقاتل الدوله الفرنسيه لم يسميها احد مقاومه. اگر انتباه لازم بفرنسا قوقعيه فرض
كن، لان المعيار سياسيا، المعيار ليس القوه والطاعه. المعيار هل هناك نظام ام هناك حركه شعبيه؟ بغض النظر هذه الحركه هي اسلاميه ام ليست. الاضافه التي حصلت الان أننا استحدثنا فكرة جديدة اسمها محور المقاومة، أدخلنا فيها دول هذه سياسيا في القبل، يعني إذا شاهدنا القرن العشرين بأكمله لم يكن هناك فكرة أن تكون دولة تسمى مقاومة. الفكرة الجديدة، الفكرة المبدعة التي حدثت الآن أننا أدخلنا دول إلى مصطلح المقاومة، فأصبحنا مضطرين لأن نفكر بالمقاومة بغير التفكير السياسي السابق بأنها
خب، حركة صار. شعبية وليس دولة. مش يقف دولة مقاومة؟
الآن قبل لا، هذا نحن أدخلناه الآن. إيران جمهورية إسلامية السيد القائد هو الذي أدخل هذا الفكر السياسي، نقول دولة مقاومة. هذا لم تكن موجودة،
يعني دولتي که دولت مقاومتی که مردم بنیاده، یعنی مردم بنیادی در داخل مقاومت هست، اما این اختصاص به مفهوم یا ماهیت مقاومت نداره، مقاومت اسلامی داره. در زمان ما تو کل 40 سال گذشته تو منطقه مقاومتیم، 40 سال گذشته، اما تو مسئله دفاع که اونجا میگفتیم عراق، در مقابل عراق دفاع میکردیم، مسئله شما هجوم نمیکردیم. یعنی اونجا بحث دفاعش بحث این که در قبال هجومه. ما یه هجوم به آمریکا عراق بردیم، گفت نه ما داریم از عراق از خودمون در مقابل عراق دفاع میکردیم. اما وقتی میگیم مقاومت دیگه بحثمون در قبال عراق نیست، در قبال نظم سلطه است. یعنی ما در قبال نظم سلطه فراگیر جهانی داریم از خودمون مقاومت میکنیم، نه ما، منطقه داره ازش مقاومت از خودش مقاومت میکنه. لذا یه زمانی ممکنه منطقه ما بشود منطقه تمدنی، یه خود به خود از ما سرازیر به سمت اونا میشه. او باید از خودش مقاومت کنه، او باید مقاومت کنه، خودش رو نگه داشته باشه که از بین نره. متعلقش کیه؟ خب همین میگه اگه وقتی گفتیم استکبار، ایران جزء محور مقاومته.
مثلا ما پایگاه امریکایی در سوریه داریم، در لبنان در لبنان داریم، خدمت شما عرض کنم که توی فرض بفرمایید اردن و عراق و اینا همه پایگاه داریم، اما ما یه سری نیروهای مقاومتی داریم که با یه منطق متلائم با اسلام بالاتر از دولت هاشون دارن مبارزه با به اصطلاح استکبار میکنن. اما این وضعیت فرض بفرمایید توی حالا اگر بخوایم محور مقاومت ضد استکباری منظورمون باشه، توی ونزوئلا و کوبا و اینها نیست. یعنی مثلا اونا واقعا پایگاه امریکایی توی سرزمین هاشون نیست. مردم و دولت جانن دارن مبارزه میکنن با استکبار، یعنی از منظورم جانن یعنی از ته دل و جانشون دارن مبارزه میکنن. از این جهت مثلا اون محور مقاومت رو خیلی همچین چیز نیست که نسبت به اون دولت ها، نسبت به اون مردم امریکای لاتین بگیم اونا هم تو محور مقاومت هن، چون اونا دولتی هم هست.
مثلا الان نقطه شو میگم در جای خودش قابل تأمله. به ما تو منطقه ما وقتی میگیم مقاومت یعنی کی؟ یعنی همین نیروهای مردمی که دولت هم باشون همراهی نمی کنه. طبق روال اینجوریه، یعنی محور مقاومت محوری که با ما همراه هن مردمشون، آره نه دولت هاشون. اما اگر فرض کن همین مردم انقدر زیاد شدن شدن تبدیل به دولت شدن، بعد میشه محور مقاومت، دیگه مقاومت از بین میره، بودم مقاومته. مهمش اینه که مردم بنیاد باشد، اسلحه بنیاد نباشد. یعنی شما اگه فرض کن غزه فقط مسئلهش همین حماس بود، با مردم پیوند نداشت، گفتیم مقاومت اسلامی نیست. مقاومت اسلامی که مردم پایکار باشن، برای حرکتی چریکیه، حرکتی که ایزاییه. مثلا اگه میگیم ونزوئلا و فلان تو محور مقاومتن، نه اینکه اینا هم کشورهای مقاومتن، نه، بر اساس منطقه مقاومت دارن رفتار میکنن، یا به نفع مقاومت دارن رفتار میکنن، تو چارچوب منافع ما دارن رفتار میکنن. یه نکته دیگه وسط باید در نظر بگیریم که اینم حالا نمیخوام بهش بپردازم یا بحث جدی کنی، با اون اینکه مقاومت رو اگر ما از اون سگانه فرض کردیم، این بحث هم میشه کرد که آیا مقاومت سنخش انسانیه یا سنخش اسلامیه. یعنی مقاومت مظلوم از خودش در قبال در قبال استکبار، هر کی میخواد باشه باشه، یا مقاومت مسلمانان در قبال ظلم دیگران. اگر گفتیم سنخ مقاومت یک مقوله انسانیه، هر کسی در قبال ظالم از خودش دفاع میکند، معناش اینه که ما هم مقاومت میکنیم، کسی که ممکنه مقاومت کنه.
قسمت دوم باشه دیگه، اساس 154 قانون اساسی که میگه مبارزه حمایت از مستضعفان در مقابل مستکبران،
یعنی انسانیه دیگه. انسانیه. همین رو میخوام بگم، انسان مقاومت سنخش انسانیه. لذا در جمهوری اسلامی بیش از این که از مقاومت رو، ولی مقاومت رو اسلامی شون همه مسلمونیم، اما مقاومت رو در قبال کفر نیست، در قبال زوره، در قبال سلطه است. مقاومت در برابر هجوم مثلا تبلیغ مسیحیت نیست، در قبال تقلیب تبلیغ یهود نیست، مقاومت در قبال ظلم و زوره. به همین خاطرم ایران اومده گفته آقا هر کسی در عالم اگه مورد ظلم قرار گرفته و میخواد از خودش دفاع کنه، ما حمایت میکنیم. سنخ مقاومت را اسلام انسانی بسته، لذا سیاست ما هم بر اساس مقاومت، بر اساس مقاومت انسانی تنظیم شده، ولی که اون خواستگاه شیعیه، خواستگاهش دینیه، اما محورش اینه که هر کسی انسانی بخواد در قبال مقاومت وایسه، در قبال زور وایسه، میشه مقاومت. میخوام که این موضوع ماست، من جعل سلاح برش نمیخوام بکنم. اینی که امروز وجود دارد، این فشار از بالا به پایین، اینکه کاملا اونا دارن زور میگن، کاملا دارن به همه جهان فشار وارد میکنن، کشورهای جنوب در قبال شمال، کشورهای منطقه مستضعف در قبال مستکبر، کشورهای مستعمر شده در قبال استعمار، این فضا با تغییر کنه. اگر این فضا تغییر کرد و رفتیم و غلبه پیدا کردیم و بعدن شدیم تمدن اسلامی، تمدن اسلامی که بعدن حتی کفار هم در تمدن اسلامی معنا شدن، دیگه مقاومت مثلا معنا نداره که. استدامه هست، اما مقاومت به معنای مقاومت از حیثیت و هویت دیگه شاید معنا نداشته باشه. حالا بله کلامه امتداد دیگه و صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.